ساعت 10 این صدای رادیو فرداست. سیل در هرمزگان جان 3 نفر را گرفت و بیش از 3000 تن را آواره کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای درباره تمامیت ارضی اوکراین رأی داد. کنگره آمریکا قانون کمک مالی به اوکراین را تصویب کرد. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. بارندگی روز چهارشنبه در استان هرمزگان به جاری شدن سیلابی منجر شد که جان 3 نفر را گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ارسلان بهاری مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان روز پنجشنبه اعلام کرد 2 تن در بخش مرکزی بندرعباس هنگام وقوع سیل با خودرو وارد آب شده بودند که سیلاب خودرو و سرنشینانش را با خود برد و موجب مرگ آنها شد. یکی دیگر از قربانیان بر اثر ریزش بخشی از یک دیوار در بندرعباس جان خود را از دست داد. همچنین 3200 تن از حادثه دیدگان سیل در استان هرمزگان در 5 سالن ورزشی در بندرعباس و قشم اسکان یافتند. راه ارتباطی 160 روستا با مرکز شهر جاسک نیز قطع شده است. سیل و آب گرفتگی در استان هرمزگان به 3 شهر بندرعباس، پارسیان و قشم آسیب رسانده است. تأسیسات شهری بندرعباس و منازل مسکونی مردم بیشترین خسارات را دیدند. روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی قطعنامه‌ای درباره تمامیت ارضی اوکراین و غیر قانونی خواندن الحاق کریمه به روسیه تشکیل جلسه داد. این قطعنامه با 100 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع به تصویب رسید. ایران از جمله کشورهای غایب در این رأی گیری بود. این قطعنامه الزام آور نیست. کنگره آمریکا روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن با اعطای 1 میلیارد دلار کمک به اوکراین موافقت شده است. بر مبنای این قانون همچنین بر افرادی که در فساد در اوکراین نقش داشتند از جمله اتباع روسیه تحریم هایی اعمال خواهد شد. و نخست وزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو روز پنجشنبه اعلام کرد که در انتخابات آتی ریاست جمهوری اوکراین که قرار است روز 4 خرداد برگزار شود نامزد خواهد شد. یولیا تیموشنکوی 53 ساله تصمیم خود را در یک کنفرانس خبری در شهر کیف پایتخت اوکراین اعلام کرد. او که اصلی ترین رقیب ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین بود که بعد از تغییر دولت در این کشور و پس از حدود 3 سال از زندان آزاد شد، در سال 2011 میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت به تحمل 7 سال زندان محکوم شده بود. هواداران تیموشنکو و کشورهای غربی این اتهام را سیاسی خوانده بودند. و یک شکارچی که سال 1390 پس از شکار یک ماده خرس در منطقه سمیرام اصفهان شکم 2 توله او را پاره کرده بود، روز سه‌شنبه در پارک ملی دنا در استان کوهکیلویه و بویراحمد دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، جمشید عبدیپور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کوهکیلویه و بویراحمد این شکارچی متخلف برای شکار به پارک ملی دنا آمده بود که پس از تعقیب و گریز محیطبانان این پارک او را قبل از اقدام به شکار دستگیر کردند. شکارچی خرس‌های سمیرام یک اسلحه جنگی و 30 گلوله به همراه داشت و به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کوهکیلویه و بویراحمد یک شکارچی متخلف نیز او را همراهی می‌کرد که متواری شده است. تابستان سال 1390 تصاویری از طریق تلفن‌های همراه و اینترنت منتشر شدند که نشان می‌داد 2 شکارچی یک خرس قهوه‌ای ماده را در مقابل توله‌هایشان کشتند و پس از آن شکم توله خرس‌ها را هم پاره کردند. و ما با اعلام محکومیت سنگین مریم شفیع‌پور فعال مدنی در ایران بار دیگر توانایی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای انجام وعده‌های انتخاباتیش زیر سوال رفته. و روزنامه تایمز در این زمینه گزارش مشروحی انتشار داده. دیدبان حقوق بشر در آمریکا اعلام کرده که مریم شفیع‌پور، دانشجو و فعال مدنی، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه رژیم جمهوری اسلامی به 7 سال زندان محکوم شده است. نادر صدیقی.
محکومیت خانم مریم شفیع‌پور به 7 سال زندان در 11 اسفند ماه گذشته قطعی شد. او به دلیل دفاع از حقوق زنان از تحصیل محروم و سپس بازداشت شد، ولی اتهامات وی از جانب دادگاه انقلاب اسلامی عناوین دیگری داشته است. از جمله این اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی عنوان شده، اتهاماتی که به دیگر زنان مدافع حقوق مدنی مانند خانم بهاره هدایت و حکیمه شکری نیز وارد آمده است. خانم سارالی ویتسن، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، میگوید که به زندان افکندن این زنان آشکارا یادآور این نکته است که حکومت ایران با اعمال زور ایرانیان را از حقوق اولیه و جهان شمول خود محروم میکند. روزنامه تایمز هم در گزارش مشروحی به قلم هیو تاملینسون، گزارشگر خود در تهران، بر این نکته تاکید کرده که طرفداران حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، اکنون در توانایی او برای انجام وعده‌های انتخاباتی در زمینه رعایت حقوق شهروندی نومید شدند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، نیز در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه مشابهی را ابراز می‌کند.
این واقعیت که بعد از به کار آمدن آقای روحانی شاهد شدت یافتن میزان اعدام‌ها شدیم، به خودی خود گواه این واقعیت هست که آنچه که وعده داده شده بود توسط آقای روحانی که بعد از روی کار آمدنشون ما شاهد گشایش سیاسی در جامعه، شاهد آزادی زندانیان سیاسی خواهیم بود، نه تنها با چنین واقعیتی روبرو نشدیم، بلکه شدت عمل بر فعالان حقوق بشر و حتی افزایش میزان اعدام‌ها نشانه سرسختی حکومت هست که مایل نیست در برابر در واقع خواست مردم مبنی بر گشایش فضای سیاسی کوتاه بیاد. مهمترین چرخشی که ما شاهد بودیم شاید در حوزه بین المللی بوده، یعنی مسئله مذاکرات هسته‌ای، ولی جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه به روشنی این پیام رو بده. اگر در زمینه هسته‌ای کوتاه میاد، اما حاضر نیست در زمینه داخلی با گشایش سیاسی و فرایندهای دموکراتیک جامعه رو تغییر بده، بلکه در برابر هر نوع خاص و تعویض دموکراتیک ایستادگی. بسیاری این استدلال رو میکنن که آقای روحانی خواستار گشایش سیاسی هست، اما بنیادگرایان و اصولگرایان این اجازه رو نمیدن. پرسش من اینه که چه فرقی در موقعیت فعالان حقوق بشر میکنه وقتی که ما شاهد این هستیم به رغم وعده های انتخاباتی نه تنها بهبودی حاصل نشده، بلکه در بسیاری موارد حتی با شدت عملهای بیشتری روبرویم.
روزنامه تایمز در گزارش خود از تهران اضافه کرده که در پی اعلام حکم زندان مریم شفیع‌پور در روزهای اخیر دستگیری های بیشتری در ایران صورت گرفته و این امر موجب این نگرانی شده که دولت آقای روحانی استراتژی تازه ای را مبنی بر اعمال سیاست سرکوب در داخل و ارائه چهره دوستانه در خارج پیشه کرده است.
نادر صدیقی گزارش میداد. عزیزان، خاطرتون هست که یادآوری میکردیم که گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش دیگران، میلیون ها شنونده با ما.
با تبریک سال نو میخواستم بگم که کاهش تورم با برداشتن یارانه ها امکان پذیر نیست و گرون کردن نان و سوخت و اینها به جز این که نشون بده کلیت جمهوری اسلامی با مردم دشمنه، چیزی دیگه ای رو نمیرسونه.
ای گروه جیش العدل، شدی جیش الظلم، شما از رژیمی که با گروگانگیری و باجخواهی سر کار اومده گروگانگیری میکنین، باج میخواه، اینا به شما باج میدن. اگه خود خامنه ای رو گروگانگیری، اینا به شما باج نمیدن. بخی جوانه بدبخت ورشی کشتیم، میدونه چشمه شما چی بود؟ دنیایی به شما نفتی میکنه و دنیایی از شما متنفر شد. دنیا، نه فقط خانواده اون بدبخت.
سال نو بر تمام ایرانیان عزیز در داخل و خارج از کشور مبارک باشه. عزیزان، امیدوارم امسال سالی باشه که بیکاری، فقر، فساد از این مملکت بتونه برای مقداری هم که شده کمتر بشه تا مردم امیدشون، اون امید ناامیدشون دوباره روشن بشه. امیدواریم.
نوروزتون شاد و پیروز. از سال گذشته تا امسال صداتون رو نداشتیم. 1393 ترابایت براتون انرژی میفرستم و برای همه شما سالی پربار رو آرزو دارم.
سال نو را به همه شما، به همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، به خانواده آنها تبریک عرض میکنم. آرزو میکنم شیران در بند آزاد، دیوان سیاه دل در بند گردند.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها نفر با ما و فاز دوم هدفمندی یاران ها. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
اگر به میراثی که دولت دهم برای حسن روحانی به ارث گذاشته نگاهی بیاندازیم، میبینیم که دو پرونده در این میراث از همه حساس تر هستند. یکی تحریم‌های خارجی و دوم همین قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها. پرونده اول در مورد تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تا امروز با مهارت از طرف دولت روحانی مدیریت شده. حالا باید دید آیا در مورد فاز دوم قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هام همون مهارت این بار در عرصه داخلی به کار خواهد افتاد یا نه. فکری که از اول زیربنای تهیه این قانون بود بر یک منطق اقتصادی بی برو برگرد تکیه داشت. از سالها و سالها پیش اقتصاددانهای ایرانی می گفتند که فروش کالاهای یارانه‌ای مثلا بنزین با قیمتی خیلی پایین‌تر از هزینه تولید اونها و قیمت جهانی نمیتونه ادامه پیدا بکنه. باید قیمت اونها واقعی بشه. از آذر ماه 1389 دولت احمدی نژاد قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها رو به اجرا گذاشت، ولی به صورت مصیبت بار، چون که همون ناهنجاری های قبل از اجرای قانون از جمله قیمت‌های غیر واقعی با همون بار کمرشکن به جای خودش باقی موند و تازه پرداخت یارانه‌های نقدی و همگانی هم به بار قبلی اضافه شده. حالا دولت روحانی میخواد فاز دوم همون قانون رو اجرا کنه که کاری هست بسیار بسیار حساس.
اجرای فاز دوم رو میشه به این معنا گرفت و اینطوری تعبیر کرد که قیمت کالاهای یارانه‌ای یا سوبسیدی بالا میره، قیمت حاملای انرژی مثل بنزین، نفت، اینها افزایش پیدا میکنه و از طرفی میتونیم اینطوری بگیم که یعنی مشکلات عدیده‌ای رو اضافه میکنه به فاز اول.
با توجه به مشکلاتی که پیش اومده، هستند اقتصاددانهایی که پیشنهاد میکنند دولت باید فعلا اجرای این قانون رو معلق بکنه، ولی چنین کاری به معنای اون هست که مشکلات امروز رو با هزینه های چند ده بار سنگینتر به آینده موکول بکنیم. مثلا بهای بنزین با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم سنگین این دو سه سال حتی یارانه ای تر از قبل شده. به همین علت هست که مصرفش مدام بیشتر میشه، قاچاق اون به کشورهای همسایه بالاتر میره و باید تن به واردات انبوه این کالا داد برای جواب دادن به نیازها. بنابراین چاره ای نیست جز بالا بردن باز هم دوباره قیمت بنزین، که البته شوک سنگینی است برای اقتصاد، به خصوص از این نظر که فازهای بعدی هم در پیش است همراه با افزایش‌های دوباره، ولی چاره‌ای نیست.
و اینکه در این میون تکلیف یارانه‌های نقدی چی میشه؟
حذف یارانه‌های نقدی به دلایل سیاسی و اجتماعی غیر ممکنه. بنابراین تنها چاره ممکن پیدا کردن راهی هست که یارانه نقدی فقط به خانوارهای مستحق پرداخت بشه، که این هم کار ساده ای نیست. خلاصه این که فاز دوم یارانه ها یکی از تنگ ترین و پرخطرترین گذرگاه هایی هست که دولت حسن روحانی باید از اون رد بشه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. عزیزان، 00420221122112 پیامگیر ماست و شب و روز در اختیار شماست.